3-4-0-8-0-8 برای پرمک همون خدمتون هست. خیلی از دوستانمون خواسته بودن با آقای اسفندیارپور در این مورد صحبت بکنیم که این نکات روشن بشه، خصوصا این که اطلاعاتی که آیا از قبل از تورنمنت سه‌جانبه گفتن که این باشگاه داشته یا خیر، که حالا به حال توضیح دارم. امیدوارم که سوالاتی که مد نظرتون بوده پاسخشی گرفته باشید. آقای امامی نژاد از نطنز گفتن که دو تا مطلب دارم، یکی اینکه تیم‌های شهرستانی که پارسال تو تهران تمرین می‌کردن امسال هم همچنان در تهران هستن، و دومیش اینکه پسر زلاتان دیشب برای بایرن بازی کرد، که ممنونم از شما. در مورد حضور تیم‌های شهرستانی، بله این متأسفانه موزلیه، هم لیگ برتری هم لیگ یکی مون ماشاءالله فقط اسمشون تیم مثلا فلان شهرستانه، همه تهرانن کلاً. بعد شما فکر کن مثلا با یه تیم پارسال، من یادم قشنگ رفته بودم دوستانم یه شهرستانی برای انجام بازی خدمتتون هست، یعنی تیم تهرانی با اون تیم شهرستانی، زمانی که بازی تموم شده بود تیم شهرستانی زودتر از تهرانی برگشته بود اومده بود، همه کلن سوار هواپیما برگردیم بریم. خب این چه تیم شهرستانیه؟ شهرستانی بودن اصل داستانش اینه که تمریناش اونجا برگزار بشه، هم هوادارانش اون تماشاگرانش علاقمندان اون تیم بلندشن برن سر تمرینا بازیکن‌ها رو ببینن، با هم عکسی می‌خوان بگیرن و حالی صحبتی بکنن، بازیکناشون رو ببینن. چه رسمی الان باشگاه‌های ما را انداختن برای خودشون؟ همه کلن صفر تا صد، فقط یه دور بازی پا میشن میرن تو شهر خودشون، که اونم اگر واقعا از دستشون برمیاد اون کارام نمی‌کردن، میگن آقا شما تشریف بیارید اینجا بازیاتون تو تهران برگزار کنیم، ما فقط اسممون باشه مثلا تیم فلان شهرستان. این کاملا به نظر من یه فریب بزرگه. هیچ کدوم از در واقع باشگاه اروپایی جهان، هیچ کجا رو در هیچ کدوم نقطه دنیا نمیبینید که شما این مثلا عرض میکنم مثلا تیم آینتراخت فرانکفورت تمام بازیاش رو بیاد مثلا توی بن انجام بده و دوباره برگره بره مثلا فرانکفورت. خب نمیشه اصلا همچین چیز، مگه داریم؟ یا مثلا رجینای ایتالیا بیاد بازیاش رو توی روم برگزار بکنه، تمرینات رو روم برگزار کنه، فقط یه بازی رو برسن تو رجینا برگزار کنه برگرده. خب نمیشه مگه همچین چیزی اصلا هر کجای دنیا؟ واقعا ما خلاف جهت آب خیلی وقت شنا میکنیم و این اتفاق بسیار بدیه. ممنونم از آقای امام اینجا که نکته خیلی خوبی رو اشاره کرد بهش، و همچنان هم در به این پاشنه میچرخه. الان هم که قیمت اجاره زمین ها تو تهران اصلا سر به فلک کشیده، چون زمین کم، زمین چمن درست حسابی کمه، و حضور شما هست شود که تعداد تیم ها هم که الا ماشاءالله لیگ برتری لیگ یکی هم که چند روز دیگه اضافه میشن، اون وقت دیگه خوشخوشان خیلی از همین آقایون مدیران دلالای مدیر برنامه‌ای که تو کار زمینن حسابی کیف میکنن. خب آقای سینا شریفانی از شهرزا گفتن با آقای اسفندیارپور بگین که خواهشان اخباری رو به پرسپولیس بدن، این که شدنی نیست، و آقای اخباری تا آخرین لحظه ها با پرسپولیس قراردادش هم رسمی منعقد کرده بود، قرارداد داخلی منظورم اینه که میگم رسمی قرارداد داخلیشو، ولی خب در لحظه من چندی با اینو گفتم که خیلی روی این موضوعات نقل و انتقالاتی حساب نکنید که میگم فلان بازیکن به فلان باشگاه رفت، مخصوصا که تو این فضای مجازیمون پر شده دیگه، ماشاءالله هر جا نگاه میکنی همه شدن بنگاه های خبر پراکنی، 99 درصدش هم خالی بندی عذاب در میاد. به خاطر همین خیلی توجه نفرمایید، اینا تا زمانی که قرارداد امضا نشه و انگشت بازیکن پاش قرار نگیره اصلا نمیشه در موردش حساب کرد. آخرین نمونهش هم همین آقای محمدرضا اخباریه که با پرسپولیس بسته بود، یعنی بازو که اخلاقا دیگه همه کاراشون صحبت کرده بود و نهایتا رفت به گلگهر. عرضم به حضور شما که گفتن آیا قرار سامان قدوس و رامی رضایی پرسپولیس بیان، سامان قدوس صحبتش هست ولی رامی رضایی نه، اون چیزی بود که توی بازم همون مجازی من دیدم، فقط یکی گفته بود 200 میلیارد خواسته و از این چیزهایی که عجیب و غریب، از کجا در میارن این حرفا رو. عرضم به حضور شما که دیگه ها. در مورد یه سری نکات مربوط به باشگاه پرسپولیس که گفتن که خبرای این باشگاه به بیرون درز میکنه و ترکیب تیم به بیرون درز میکنه و آیت آرتاش شدیدن از این موضوع شاکیه، بله حرف شما کاملا درسته، حتی از آقای محسن خلیلی که مدیر این باشگاه خواسته که یه سری اسامی داده، گفته آقا اینا مثلا از اردوی ترکیه برگردن. این مال امسال نیست، الان 4-5 ساله که ترکیب پرسپولیس شب قبل بازی بیرون میاد و حداقل من میدونم از کدوم کانال داره بیرون میاد و متاسفانه دوستان در باشگاه پرسپولیس نمیدونن و لزومی هم نداره که ما بهشون بگیم، در واقع خودشون باید دارن پیدا کنن باگ های باشگاه خودشون رو، ارتباطی هم به ما نداره، ولی در واقع یه ذره تحقیق اگر بکنن درست حسابی مجموعه هاشون نگاه بکنن متوجه میشن که از کجا این خبرها به بیرون درز میکنن و این اتفاق بسیار بدیه که شب قبل بازی ترکیب تیم، ارنج تیم، 18 تا بازیکن اصلی تیم همه کلا بیرونه و جالب دو سه تا از این رسانه ها خشن میزنن، حتی ابایی هم ندارن از اینکه بیان ترکیب تیم رو لو بدن. حالا تازه الان گفتم بیایم پیگیری کنیم و مثلا رفع روشیش بکنیم، بعید میدونم چون 4-5 سال خیلی خواستن این کار بکنن نشده و تصور میکنم امسال هم در بر همون پاشنه قبلی خواهد چرخید.
چهار دو داغ داغ رادیو جواب
خب 3-4-3-5-7-8-2-1 همچنان برای پیامکم خدمتون هست. خانم فرناز جعفری همکار خوب ما در شیراز که در جام جهانی ما خدمتشون بودیم و یک ماهی رو خلاصه در مورد موضوعات مربوط جام جهانی صحبت کردیم روی خط ارتباطیمون هستن. خانم جعفری سلام بر شما.
برام خدا، سلام خدمت شما آقای بابازاده و همه شنوندگان رادیو جوان برنامه 442. خیلی خوشحالم که بعد از فکر می‌کنم 2 هفته شد باشم صحبتتون کنم. زنده
باشید. فکر می‌کنم که تو این 2 هفته تکلیف در واقع تیم فجر سپاسی هم روشن شد دیگه، حالا و حالا رسول خطیبی هم اومد به عنوان سرمربی باشگاه فجر انتخاب شد و اتفاق خوبی هم برای تیم شیرازی هست که حضور آقای خطیبی مطمئنا میتونه که منشأ خیلی اتفاقات خوب باشه و حالا بازیکنایی هم که دارن میگیرن انصافا بازیکنای مناسبی برای این باشگاه هستن. فکر میکنم امسال سال خوبی رو فجر در پیش رو داشته باشه مگر اینکه حالا باز اتفاقات عجیب و غریب بیفته وسطش دیگه.
آره، حالا یکم اول که اعلام شد زیاد با در واقع به چی میگن استقبال همشهری‌ها و اینا مواجه نشد واقعیت. بله بله بله. خب همه نتایجی که گرفته بود آقای خطیبی رو توی فصل گذشته نگاه میکردن و مرور میکردن و اتفاقاتی که داشت، بعد یه خاطره ای شد نتندان خوب در ذهن، مخصوصا
نتایج رفسنجانشو دیگه.
بله بله دقیقا مثل رفسنجان. و بعد هم یه خاطره ای توی ذهن در واقع رسانه ها و خبرنگاره شیرازی جامون در فصل گذشته که خب مثل که اومد شیراز با فجر شهید سپاسی بازی داشت، کنفرانس خبری چند تا خبرنگار اومده بودن از کرمان و بعد اینا یه سوالی مطرح کردن، آقای خطیبی اونجا ناراحت شد و جوابشون رو داد به شکل خوبی نده زیاد و اصلا کنفرانس خبری به جنجال کشیده شد یه جورایی. و خب این خاطره تو ذهنمون، بعدم میگم اون نتایجی که کسب کردن آقای خطیبی و کلا حالا زیاد خوشبین نیستن هوادارهای فجر سپاسی
همچنان اینجوریه ها.
آره، حتی که بعدش اومدن مسئولای باشگاه فکر توضیحات دادن که روند آوردن آقای خطیب به چطور بود، نه اینکه بعد از خب پیروز قربانی اومد و پیروز قربانی رو شیرازی ها دوست داشتن،
بله.
هم به واسطه شخصیتش، کلاس کارش و همین که امیدوار شده بودن به فجر سپاسی که همیشه میگفتن مسئولاش و مدیرانش این تیم رو میبندن برای اینکه بمونه توی لیگ فقط، احیانا مثلا سقوط نکنه.
برای کسب سهمیه و این حرفا نیستش.
آفرین. و حالا آره، و حالا با اومدن پیروز قربانی انگار خیلی جدی تر باشگاه داشت نگاه میکرد به قضیه و خود پیروز هم چی میگه اصلا اکتش و اون صحبتایی که میکرد این بود که قراره مثلا اتفاق خوبی در این تیم بیفته. خب جز به دهتای اول لیگه هم بود. روی این حساب چون بلافاصله بعد از پیروز قربانی اومد بیشتر علاقه داشتن که پیروز رو نگه دارن شیرازی ها اینو بیشتر
دوست. البته مشتبه حسینی هم یه مقطعی گفته شد که حتی دستیاراش اومدن تیم فجر تمرین دادن، ولی خب به حال یه پیچیدیشون هم رفت سمت قائم شهر و سرمربی نساجی شد این فصل مسابقاتی. اما پیش پاتون خانم جعفری ما در مورد ماجرای فیفا صحبت کردیم، فقط یه نکته الان اعلام شد که بازم در مورد این موضوعات اخیر مربوط به آقای اینفانتینو بود و اظهار نظر بسیار تند و طوفانی نخست وزیر انگلیس آقای برنهام بود که صراحتا اعلام کرده که آقای اینفانتینو باید از فیفا بره بدون هیچ گونه حرف و حدیثی، باید ایشون ترک کنه نهاد رو و جدا بشه از فیفا.
دقیقا آقای بابا زدالت فقط مبحث که من انتخاب کردم تو دروی صحبت کنیم همین بود. اتفاقات مهمترین اتفاقی که توی چند روز بعد از اتمام جام جهانی افتاده همین هست که خب آقای اینفانتینو میخواد که دیگه اون کار تجاری سازی مسابقات تحت پوشش فیفا رو که شامل جام‌های جهانی میشه یه سره کنه، اصلا بیاد یه در واقع شرکت مجزای تجاری تأسیس کنه و به وجود بیاره، بعد یه سری سهامدار و در واقع یه سری سرمایه‌گذار خارج از حوزه فوتبال بیاره، خصوصی رو بیاره، اونام سهم ببرن از آورده که جام‌های جهانی داره برای کل فیفا، و در این حال گفته که سهمی که میرسه به باشگاه‌ها، به تیم‌های ملی، به کشورها، به فدراسیون‌ها این افزایش پیدا می‌کنه. یه رقم چشمگیر خوبی میشه. ولی با این حال چون که دیگه واقعا روح فوتبال از بین میره، چون مطمئن باشید بلافاصله بعد از این اتفاق، این اگر که همچین شرکتی تأسیس بشه و بخش خصوصی بیاد وارد بشه و دنبال سودای کلان باشن اون سهامدارا، و خود آقای اینفانتینو هم که نشون داد که چه مغز اقتصادی داره و واقعا میخواد از دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه فوتبال کسب درآمد کنه، مشخصه که دوباره یه سری قوانین جدیدتر میارن، همون تعداد تیمای بیشتری که قراره برای جام جهانی بعدی حضور داشته باشن، و احتمالا بعد دوباره میبینیم طی این 4 سال آینده نمیدونم تعداد کولینگ برکا افزایش پیدا کرده، بین 2.5 ها یه تایم بیشتری بشه برای تبلیغات. خلاصه میخواد به یه سمتی ببره که فوتبال رو از همین حال هوایی که داره خارج کنه. به نظر من بهترین عملکرد رو یوفا داشت که گفت هر 55 عضو ما بایکوت میکنن مسابقات رو، حضور نخواهند داشت. بلافاصله بعدش کنکاکاف هم همین تصمیم رو گرفت، واکنش نشون داد. حالا آخر کاری هم آسیا ابراز نگرانی کرده بود، ولی گویا اونا هم یه واکنش تندی نشون دادن.
آخرین کنفدراسیون آسیا ماشاءالله خیلی پیشتازه دیگه، همه خواب به سر می‌برن دیگه. آخریش هم اینا بودن اومدن یه چیزی هم اونا هم گفتن که بگن ما هم هستیم. ولی عرضم به حضور شما که ماجرایی که نشریه دیلی تلگراف ازش پرده برداری کرد در مورد همین 55 عضو یوفا بود که اومدن اعلام کردن که به شدت از آقای ناصر الخلیفی حمایت می‌کنن، مالک قطری باشگاه پاری سن ژرمن، گفتن که برای ریاست فیفا اگرشون در واقع پیش قدم بشه حتما ازش حمایت. البته خب 55 تا عضوان 211 تا باید رأی بگیره تا بتونه رئیس فیفا بشه، ولی خب همین 55 تاشون به نظر من خیلی اتفاق خوبی هست. البته آقای ناصر خلیفی حالا اطرافیانش گفتن خیلی تمایل نداره، ولی خب میدونی که یکی از بانفوذترین مدیرای دنیای فوتبال هست دیگه، چون رئیس انجمن باشگاه اروپا است، عضویت در کمیته اجرایی یوفا داره، مدیر گروه رسانه بین هست، همون بین اسپورتی که ما در واقع فیفا جایگاهایی که ایشون داره. فکر میکنم حالا چالش‌های جدی برای آقای اینفانتینو من بعد از این به وجود خواهد اومد با توجه به اختلافاتی که اخیراً به وجود اومده.
به نظر من یعنی ممکنه یه اجماعی بشه بین خیلی از فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها که اصلا حالا با توجه به این اعتراض جمعی که داره میشه کلاً آقای اینفانتینو برکنار بشه بره، و خب جایگزین مگر اینکه از خیلی جاهای مخفی که من و شما خبر نداریم که شاید هم بیشتر تو حوزه سیاست باشه از ایشون یه حمایتی بشه که ایشون بمونه، و الان بعید بدونم. و بعدم بعد از برکناریشون وقتی تبدیل شدن از این قصه حقوقی بیرون اومدن و تبدیل به شخص حقیقی شدن، خودشون پرونده 100% پرونده بسیار برایشون اصلا الان باز از خیلی قطر به نظر من حتی از جام جهانی قطر و اصلا چگونگی اعطای میزبانی به قطر خودش یه بحث مفصلی بوده. دقیقاً. و همچنان فکر می‌کنم که این پرونده باز شده هنوز رو نشده.
دقیقاً.
مثل قصه‌ای که بحث بلاتر پیش اومد و برام اون حالا راستای پیشین پیش اومد به نظر من در دوره آقای اینفانتینو این 100% شدیدتر خرد خیلی بهره برداری مالی و اقتصادی کرد از رقابت و از حضورش در رأس فیفا.
و آخرین نکته را ما هم دیگه مرور بکنیم، ماجرایی بود که اعلام شد در واقع اون باشگاه الاتحاد عربستان پیشنهاد سنگین 1.5 میلیارد دلاری که به لیونل مسی داد و بعدش مشخص شد که گفتن با حمایت شخص محمد بن سلمان در واقع این پیشنهاد داده شده، ولی خب اون چیزی که اعلام شد ظاهرا مثل این که لیونل مسی پیشنهاد رو رد کرده و قبول نکرده و همچنان تو امریکا میخواد کارش دنبال بکنه.
حالا در کنار اینا بگم که خب این تیمای مثل الاتحاد از هلال اینا عضو صندوق سرمایه‌گذاری عربستان هستن که
بعد جورم ضرر مالی خورده.
بله به ضرر مالی خورده، جوری که انس الان حتی توی در واقع برآورده کردن اون توقعات مالی کریستیانو رونالدو هم دچار مشکل شده و وضعیت باشگاه و بیلان باشگاهش منفی شده. این نشون میده که خب صرفا برای این صندوق اصلا تشکیل شده بود برای ریبرند سازی در عربستان که بتونن در جام جهانی پیشرو که 24 البته که میزبان هستن یه سری تبلیغات کنن با آوردن این نام ها اسطوره ها و این ها، ولی خب ببینید که تقریبا نتیجه عکس داره براشون میده و نتیجه عکس که میده نه از لحاظ اسمی و برندینگ، از لحاظ اون پولی که خب بیمه ها با خرج شده این افراد اومدن حضور پیدا کردن. و حالا اگه همین الان شما مثلا میبینید که سرمربی فکر کنم همین الهلال باشه اگه اشتباه نکنم، آی اسله که اونجا رو ترک کرد و اومد طرف سرمربی نیوکاسل شد، یعنی یه مهاجرت مرکوزی اونایی که رفتن توی عربستان یکیش دارن جدا میشن و برمیگردن و این در فاصله چند سال مونده تا جام جهانی شاید خیلی اتفاق خوب برای عربستان نباشه، انگار که تمام پول و سرمایه که بود رو داد و حالا هرچی هر چه سال میگذره و به جام جهانی که مد نظرشونه نزدیکتر میشن اتفاقا اون اسطوره ها اون اسما و اینها دارن دور میشن و پولام
آخه دیگه خیلی شورش کرده بودن دیگه خانم جعفری دیگه. رفتن مدیران خارجی آوردن مثلا پاول ندود و اینا رو برایشون آوردن، حالا اون اشکالی نداره مدیریت یه بحث تایید شده یه، ولی دیگه کم کم داشتن کم بود برن مثلا چه میدونم اون تدارکات تیمم خارجی برام اون که یخ میندازه زمین هم بگن آقا مثلا اونم بره فرانسوی باشه اونم آلمانی باشه ایتالیایی باشه، یعنی همه ساختار رو داشتن کلا خارجی میکنن با دست به میگن که مثلا دستمزد بالا بدن پول کلونی به نفر بدن حتما بهتر از اون نفر مثلا عربستانی هست یا حالا یا کشور دیگه هست. به همین خاطر این پروژه شکست خورد به نظر من و حالا ببینیم که در آینده چه خواهند کرد مدیران.
کاملا با تو موافق هستم.
خیلی متشکرم از شما براتون از موفقیت تا خون جفه خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
متشکرم منم همینطور خیلی خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
پیام کوتاه و مقتدرانه بود و شدیدالان ما به اتفاق آرا و بدون هیچ ابهامی پیشنهاد فیفا برای انتقال بخشی از مالکیت جام جهانی و سایر رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی را رد می‌کنیم. اینفانتینو و طرح جنجالی واگذاری بخشی از رقابت‌های فیفا به بخش خصوصی سرانجام با واکنش تند یوفا مواجه شد. طرحی که میتونه فوتبال رو به نابودی بکشونه. چون اگر در نهایت زور اروپایی‌ها به متوقف کردنش نرسه، اونها مجبور میشن رقابت‌های جام جهانی رو تحریم کنن و دیگه اثری از تیم‌های بزرگ و فوتبال جذاب اروپایی در جام جهانی نخواهد بود. ریاست اینفانتینو همچنان در حال جابجایی مرزهای سیاست زدگی، اشتباهات مدیریتی، فساد، باندبازی و شرطبندیه و این بار تعارف و لاپوشونی کاملا کنار گذاشته شده تا علناً پای سرمایه‌گذاران آمریکایی با هدایت بانک جی پی مورگان به فوتبال باز بشه. اما ماجرا از چه قراره و از کجا شروع شده؟ حتی لازم نیست دستای پشت پرده و اسناد و مدارک بیشتری رو بشه تا ماهیت این طرح اینفانتینو که هنوز ابهامات زیادی در موردش وجود داره و کاملا هم توضیح داده نشده برملا بشه. نشست و برخاست رئیس فیفا با رئیس جمهور آمریکا و اسم کوشنر داماد او که قرار مؤسس شرکت FFE باشه مشخص میکنه چرا اروپایی ها به صراحت به اینفانتینو گفتن قصد پولدار کردن خودش و دوستانش رو داره. بر اساس این طرح این شرکت مدیریت فعالیت های تجاری و برگزاری مهمترین رقابت های فیفا رو بر عهده میگیره و طبیعتاً سودهای کلانی که از برگزاری مسابقات و تبلیغات و غیره به دست میاد در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار میگیره که سهامدار اون شرکت هستن. فیفا اعلام کرده هدف از این اقدام یک پارچه سازی فعالیت‌های تجاری و رویدادهاشه، بهانه‌ای که حتی برای کم‌سن‌ترین و کم‌تجربه‌ترین طرفداران فوتبال هم غیر منطقی و غیر قابل قبول به نظر میرسه، چون اساساً در تمام این سال‌ها چیزی به عنوان داخل گیوم غیر یک پارچه بودن در فوتبال مشکل ساز نبوده. حالا در بیانیه‌ای که یوفا در روزنامه تایمز منتشر کرده و حمایت فوتبال انگلیس رو هم از کشورهای اروپایی برخورداره، اومده جام جهانی یک محصول برای سرمایه‌گذاری نیست. میراثی که در نسل‌های مختلف به دست بازیکنان، تیم‌های ملی و هواداران در سراسر جهان ساخته شده. هیچ بخشی از اون نباید هرگز به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار بشه. جام جهانی برای فروش نیست. یوفا این موضوع رو جدی می‌گیره. همه انجمن‌های ملی فوتبال و همه طرف‌های زینف از لیگ‌ها، باشگاه‌ها، بازیکنان، هواداران و دولت‌ها و هر کسی که به آینده این ورزش اهمیت میده باید از این اقدام پیروی کنه. ذات فوتبال و حاکمیت اون کالایی نیست که بتوان اون رو خرید و فروش کرد، به خصوص با توجه به عدم شفافیت در مورد زینفان. هیچ یک از ما مالک فوتبال نیستیم. این دارایی فیفا نیست که بتوان اون رو خرید و فروش کرد. کشمکش‌های فیفا و یوفا تا ماه اکتبر که زمان برگزاری مسابقات پلی‌آف جام جهانی زنانه حتماً به نقطه عطفش میرسه، چون در صورت تصویب این طرح قاعدتاً تیم‌های اروپایی در اولین اقدام رسمی باید این مسابقات رو تحریم کنن. حالا اینکه وعده 40 میلیون دلاری اینفانتینو به کشورهایی که این طرح رو میپذیرن قدرتمندتره یا مصمم بودن فوتبال اروپا برای حفظ ذات و اصالت فوتبال، باید منتظر موند و دید. با 442 بمونید.
۵۱ دقیقه و ۲۰ ثانیه ساعت 6 بعد از ظهر رو گذروندیم. 7-8 دقیقه دیگه ما هم خواهیم بود. خدمتتون عرض شد که 921-65-68 دوستمون گفتن فدراسیون چرا جلوی کار نکونام رو گرفته و ای کاش نکونام مثل ربیعی و خطیبی و ساکت الهامی و ویسی رانتی داشت هر سال تیم میگرفت. من منبع خبرتون نمیدونم کجاست. فدراسیون جلوی کار آقای نکونام رو نگرفته. اگر کسی این موضوع رو شما گفته اشتباه گفته. چجوری بگم، یه شخصی، یه فردی، یه آدمی، یه آقایی، چه میدونم هرچی، خیلی حال نمیکنه با آقای نکونام و هر جا که ایشون میخواد بره و چون نفوذ زیادی هم داره اون آدمه، سری میده و جلوی کار آقای نکونام رو میگیره. حالا اینکه با هم دیگه چه مشکلی قبلا داشتن، چه برنامه بوده با هم دیگه، حالا من اون واقعا نمیدونم ارزم بزرگتون، ولی ربطی به ماجرای فدراسیون نداره. سلام آقای بابازاده، میدونم نمیخونی ولی یک اخلاق بد داری، بیکفایتی بعضی ها رو میندازی گردن بعضی های دیگه. مثلا در مورد آقای قلعه‌نویی رو انداختی گردن آمریکا و الان هم گردن دلال ها. نه اصلا قرار نیست چیزی رو به کسی دیگه ربطش بدیم قربونت برم. ما اون چیزی که حقیقت ماجرا هست رو خدمتتون میگیم. گردن کسی هم نمیندازیم، ما شرح واقعه میکنیم، خودتون قضاوت میکنید، دیگه توضیح واضحات نمیخوایم بدیم. اونچه که مشخصه ما در موردش فقط اعلام میکنیم خدمت شما. قاضی این ماجرا خود مردم، مخاطبان و علاقمندان فوتبال هستند و فقط یه مقداری میگم ما اون نورش رو یه ذره شدیدتر میکنیم، تابوندن اون نوره رو یه ذره بیشتر میکنیم به موضوعی که در مورد صحبت میشه. هر زمان به حضور شما که یه چند تا دوستانمون پیام فرستادن، خواهشم ازتون، من بارها این نکته رو گفتم، قسم ندین. من نمیدونم چرا بعضی دوستانمون توجه به موضوع نمیکنن. چرا اینقدر قسم میدین؟ یه دونه مثلا سوال میخوان بپرسن 4 خط قسم میدن یه سوال میخواد، بعد مثلا تهش چی مثلا در مورد مثلا خیلی زشته. این خواهشن این موضوع رو رعایت بفرمایید و این نکته ایه که اصلا من دوست ندارم دیده بشه. سلام، رده تیم ملی در جام جهانی گفتم 23 و گفتم در رده 32 تا هستیم که قطعا همینطوره. آقای امید بیاتی گفته من عاشق این نکته های آخرتونم، مثل تعدی که آخر غذا میمونه. خیلی متشکرم از شما. و دیگه آها، در مورد سامان قدوس هم که من توضیح دادم خدمتون که ماجراش به چه صورتی هست. دو تا بازیکن بودن، یکیش این آقای آلن هالیلوویچ، چیه این که می‌خواستن بیارن، یکیش هم سامان قدوسه. ببینید در مورد آقای هالیلوویچ، یه بازیکنیه که هنوز نیومده. حالا من شنیدم که پرسپولیس مخالفت کرده، که امیدوارم درست باشه. ببینید این بازیکن از اون تیپ بازیکناییه که 0 تا 100 در واقع برای باشگاه پرسپولیس ضرر خواهد بود. ندید دارم بهتون میگم. چرا؟ رزومش داره نشون میده. هر باشگاهی رفته اخراج شده، هر باشگاهی رفته با عنوان بازیکن قرضی رفته، مثلا در طول فصل دو تا بازی کرده، اونم به عنوان بازیکن جانشین. توی بعضی از باشگاهایی که دیدم در طول فصل 6 دقیقه بازی. خب این معلومه این بازیکن کیفیت نداره، به زور دلالا هی از اینجا چپوندن به اونجا، از اونجا گرفتن دادن به اونجا. خود این بازیکن مثلا الان اومده برای باشگاه پرسپولیس و رقم‌های عجیب و غریب. گفتم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، از این بازیکن‌ها برای تیم‌های ایرانی واقعا بازیکن در نمیاد. ضمن اینکه کجاست پست بازیش؟ وینگر. پرسپولیس امسال یک وینگرستان هست، اینقدر بازیکن تو این پست داره، بعد جای کی میخواید بذاریم؟ مثلا محمد عمری رو میخواییم بذاریم این بازیکن بذاریم جای اون، یا یعقوب براجهر بذاریم بیرون مثلا اینو جایگزینش بکنید؟ خب نمیشه که این بازیکنهای خوب ایرانیمون و این جوانهای درست درمون خودمون رو بذاریم، امیرحسین محمودی رو بذاریم بیرون مثلا، این بازیکن ببخشید بنجل خارجی رو بیاریم جایگزینش کنیم، چیه؟ موهاش بوره، چشش زاغه، خب به چه درد فوتبال ما میخوره؟ به همین دلیل از این تیپ بازیکنها برای ما چیزی در نمیاد. آخرش هم که میندازن از تیم بیرون، میره هزار جا شکایت میکنه و پولش هم میگیره و دوبله سوبله هم میگیره، خسارتش هم میگیره، دیرکردش هم میگیره، عین این قبلیه که دیدیم دیگه. پس علاج واقعا رو قبل از وقوع بکن آقای پیمانخان حدادی عزیز، سراغ این بازیکن هرین گول دلالا رو هم نخورین، سیاه این آقایون هم نشین. این هایلایت های بازیکن ها که میارن بهتون نشون میدن، این مال بهترین لحظات مثلا یه ثانیه یه دریبل زده میگن آه ببین چه بازیکنیه. نه آقا اینجوری نیست، اینا رو بعد شما در طول فصلش رو نگاه بکنید، نه یه ثانیه یه لایی به یه بازیکن انداخته میگن خیلی خوبه. از این تیپ به قول من سیاه‌بازی‌ها توی فوتبال ایران زیاد دیدیم دیگه. من بارها این نکته رو گفتم خدمتتون، یه بار دیگه میگم، ما توی مقطع زمانی توی باشگاه ما یه بازیکن خارجی هلندی آوردیم، بعد مدتی دیدیم که پسرعموش رو به ما داده بودن و اون بازیکن اصلی اصلا نبود. چرا که ما فورواردی دیده بودیم که از هر جا 18 قدم می‌کرد تو دروازه، ولی اونی که به ما داده بودن از 2 قدمی زد توپو به ساعت ورزشگاه. به خاطر همین عرض می‌کنم خدمتتون، از این تیپ بازیکن‌ها متأسفانه در دنیا زیاده و هیچ جایی هم بهتر از فوتبال ایران ندارن که این بازیکن‌ها رو غالب کنن. الحمدلله امسال یه ذره تعداد بازیکن خارجی رو کم شده. خب به چند تا نکته کوتاه آخر برنامه مرور بکنیم با هم دیگه. پرسپولیس بازی تدارکاتی آخرش هم مقابل آلانیا اسپور با تنوگل علی علی پور با پیروزی تمام کرد. وحید امیری هم با قراردادی 1 ساله به فولاد خوزستان منتقل شد که انشالله بتونه اونجا مثمر ثمر باشه. وحید پسر بسیار خوبیه، بسیار پسر خوبیه و خیلی هم سالم داره زندگی میکنه انصافا. امیدوارم که انشالله بتونه که این آخریای فوتبالش رو خوب به پایان برسونه. خدمتتون عرض شود که یه نکته دیگر هم میخواستم در مورد بازیکنان ایرانی که حالا بازیکنان داخل فوتبال ایران رو عرض میکنم، نه صرفا ایرانی، با ارزش‌ترین بازیکنان لیگ برترمون از سایت ترانسفر مارکت، امیرحسین حسین‌زاده با 2,200,000 یورو در واقع گرونترین بازیکن ما لقب گرفته. بعدش اورونوف هست که 2,000,000 یورو قرار داده شد، یاسر آسانی 1,800,000 تا و علی علیپور 1,700,000، حسین کنونی 1,600,000. اینا بازیکنهایی بودن که گرونترین بازیکنان حاضر در لیگ برتر باشگاه‌های کشورمون هستن که به حال اینم انتخاب سایت ترانسفر مارکت بود. عرضم به حضور با سعادتتون که سعید دقیقه هم از اون اتفاقات عجیبی که در فوتبال ما بوده اعلام شد سیروز پورموسوی سرمربی نفت آبادان هست. یه دفعه توی چرخش 180 درجه ای آقای سعید دقیقه به عنوان سرمربی جدید باشگاه صنعت نفت آبادان انتخاب شد. گفته شده مهدی تارتار از عمل کرده ابوالفضل جلالی پست دفاع چپش رضایت نداره و خواستار این شده که یه دفاع چپ جدید به ترکیب بازیکن‌های پرسپولیس اضافه بشه که حالا باید ببینیم این اتفاق خواهد افتاد یا خیر. و خدمتتون عرض شود که تیم سپاهان هم اعلام شده که از بازیکن‌های آکادمی خودش قراره که استفاده بکنه، که اینم اتفاق بسیار خوبی هست. امیدوارم که انشالله به امید خدا همه باشگاه‌های ما نسبت به این مسائل آکادمی‌هاشون جدی‌تر باشن و نسبت به جوان‌های مستعد خودشون به جای این بازیکن خارجی‌های بی‌کیفیت از جوان‌های خودشون بیان و استفاده بکنن. خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امشب 449 اون رو بشنوید از زبان سید مهدی رحمتی، سرمربی باشگاه گلگهر، که در پاسخ به صحبت‌های مهدی قائدی که یه سری نکاتی رو به ایشون منتسب کرده بود در زمان حضورش در باشگاه استقلال و زمانی که گل می‌زده به دروازه‌بان و گفته یه سری حرفای رو آقای رحمتی به من زده، ایشون گفته این نکات سخیف